ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه تجدید نظر رخسانا صابری آغاز شد. نگرانی ها از آوارگی شهروندان پاکستانی در مناطق پرمناقشه افزایش یافت. و شمار قربانیان آنفلانزای خوکی در ایالات متحده آمریکا به 3 تن رسید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. همراهان خوب رادیو فردا سلام، روز شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. دادگاه تجدید نظر رخسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است، آغاز شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری میگوید احتمال می‌دهد که مجازات موکلش در دادگاه تجدید نظر دست کم کاهش یابد. خبر بازداشت رخسانا صابری بهمن ماه گذشته برای نخستین بار منتشر شد. او در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. این خبرنگار ایرانی آمریکایی در اعتراض به حکم 8 سال زندان به مدت 2 هفته اعتصاب قضا کرد. وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان خواستار آزادی او شده‌اند. نگرانی از آوارگی شهروندان پاکستانی در مناطق پرمناقشه در حالی افزایش یافته که ده‌ها هزار تن در پی نگرانی از بالا گرفتن جنگ و درگیری میان نیروهای ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان در شمال غربی پاکستان و دره سوات گریختند. این در حالی است که گزارش می شود به دلیل وضع مقررات منع رفت آمد در شهر مینگوره در دره سوات، خروج غیر نظامیان از این منطقه با مشکل مواجه شده است. تا این لحظه مقامات پاکستان از میزان مجروحان غیر نظامی این درگیری ها آماری منتشر نکردند. با مرگ مردی در پی بیماری آنفلانزای خوکی در ایالت واشنگتن، تصمیم می‌کنم در ایالت واشنگتن در شمال غربی ایالات متحده شمار قربانیان این بیماری در آمریکا به 3 تن رسید. بنا به تازه‌ترین آمار، شمار تلفات ناشی از بیماری آنفلانزای خوکی در سرتاسر جهان به 53 تن رسیده که از این میان 48 تن در مکزیک، 1 نفر در کانادا و 1 نفر در کاستاریکا بوده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در حدود 30 کشور جهان حدود 4000 تن به ویروس این بیماری مبتلا شده‌اند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان که در نخستین سفر خود به خاورمیانه در مقام پاپ در اردن به سر می‌برد، قرار است امروز از رودخانه بتانی که بر اساس عقیده برخی مسیحیان گفته شده عیسی مسیح در آب آن توسط یحیی تعمید داده شده، دیدار کند. و در پایانان که گزارش هاکیس یکی از خطوط انتقال گاز در مسکو دچار انفجار و آتش سوزی شده و به گفته یوری لوشکوف شهردار مسکو 5 تن در پی این آتش سوزی زخمی شدند. اما حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در ماه آینده برگزار می شود اختصاص دارد با هم می شنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی 10مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، فهرست نهایی نام داوطلبان بسته شد. میماند که تا پنجشنبه 24 اردیبهشت شورای نگهبان صلاحیت آنان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد یا تایید کند و پس از بررسی اعتراضهای رد صلاحیت شدگان، فهرست نهایی نامزدها در آخرین روز اردیبهشت اعلام شود. تا اینجای کار سرانجام محرز شده که کدام یک از نامزدهای اصلی قصد دارند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. در یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا که از کارنامه دوره اول ریاست جمهوریش در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی دفاع می‌کند و منتقد درون جناحی او محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌گوید سیاست‌های رئیس جمهور ایران را به سمت پرتگاه می‌برد. و در سوی دیگر میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که ضمن تاکید بر مستقل به صحنه آمدن میگوید اصلاح گرایی است مقید به اصول و در هر حال از پشتیبانی دو تشکل اصلی اصلاح گرا، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی برخوردار است و مهدی کروبی ملقب به شیخ اصلاحات، رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس مجلس ششم که طرح خواست لغو صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال از سوی او واکنش کیهان را برانگیخت و صدور بیانیه مشترکش با آقای موسوی درباره احتمال مخدوش شدن روند شمارش آرا خبرساز شد. تا جایی که به گفته برخی تحلیلگران سیاسی موجب شد رهبر جمهوری اسلامی ایران بگوید برخی دوستان بی انصاف با تکرار دروغ دشمن انتخابات را زیر سوال می برند. در میان انبوه داوطلبان نام چند چهره شاخص هم که مستقل از تشکلات و احزاب دو جناح تصمیم گرفتند به صحنه رقابت‌ها وارد شوند به چشم می‌خورد. محمد دادفر نماینده اصلاح طلب بوشهر در مجلس ششم که انتقادش از قوه قضاییه مبنی بر کمکاری در رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه در تیر 1378 موجب شد مدتی به زندان برود. اکبر اعلمی نماینده اصلاحگرای تبریز در مجلس ششم و هفتم و داوطلب رد صلاحیت شده نمایندگی در مجلس هشتم که از تمرکز زدایی و توزیع قدرت سخن میگوید. قاسم شعله سعدی نماینده مستقل شیراز در سومین و چهارمین دوره‌های مجلس که از لزوم تغییر در سیاست خارجی ایران و تنش زدایی در مناسبات با آمریکا سخن به میان می‌آورد. و رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در مجلس هفتم و شناخته شده ترین چهره در میان داوطلبان زن که میگوید در صورت تایید صلاحیت و کسب آرا 5 یا 6 وزیر زن را در کابینه خود به کار خواهد گمارد. همزمان 8 تشکل تحول طلب با تاکید بر ضرورت تغییر در قوه مجریه رؤوس سمتگیری انتخاباتی خود را اعلام کردند. اهمیت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه است؟ برنامه‌های نامزدهای اصلی دو جناح تا چه حد متمایز است؟ شانس اینکه نامزدهای مستقل از صافی شورای نگهبان بگذرند تا چه حد است؟ و ثبت نام آنان چه تأثیری بر روند رقابت‌ها دارد؟ با کوشش برای یافتن پاسخ به این دو پرسش آخر، برنامه این هفته دیدگاه‌ها را آغاز می‌کنیم. با 3 میهمان در تهران. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر، عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و قاسم شعله سعدی، داوطلب مستقل نامزدی در انتخابات 22 خرداد. آقای شعله سعدی، چی شد که تصمیم گرفتین ثبت نام کنین؟ با توجه به اینکه نه شورای نگهبان در انتخابات 1384 صلاحیت شما رو تایید کرد و نه حزب‌ها و تشکلات قوی رو پشت سر خودتون دارین.
اولا من یک مسئولیتی در خودم احساس میکنم به دلیل پتانسیل هایی که دارم و وضع اسفبار کشور که رو به سقوط و فاجعه پیش میره. خب میدونید استاد علوم سیاسی هستم، دوره دکترا تدریس میکنم، سابقه 2 دور نمایندگی مجلس دارم، دیپلمات بودم، در دادگاه های بین المللی از حقوق ایران دفاع کردم، یک رجل سیاسی تمام عیار هستم که کسی نمیتونه این رو انکار بکنه، حتی مخالفای من.
ولی اون قضیه
هم اتفاقا اگر که درایت داشته باشه باید در جستجوی یا اینطور فردی باشه، به خصوص که با شرایط بین المللی و داخلی امروز ایران کاملا منطبق هست. فضای بین المللی و فضای داخلی کشور تشنه یک چهره جدید هست با طرح جدید، برنامه های جدید.
ولی با اون سابقه چی؟
ببینید اون سابقه اولا جرد میره، خود اون نشون میده که من رجل سیاسی هستم و نسبت به سرنوشت مملکت هم احساس مسئولیت میکنم.
ولی احزاب قوی هم پشت سرتون نیستن.
اتفاقا اون نامه است که باید به صورت مثبت ارزیابی بشه. من مطالبی که در اون نامه با خامنه‌ای گفتم بعدا صحت همه اون مطالب اثبات شد. نه فقط این نامه، من موارد دیگه هم هست که دیپلماتیک کشور و حیات سیاسی کشور رو از خطر نجات دادم. مثلا در اوایل دهه 80 که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و تا بیروت هم اومد، ایران در حالی که خودش یک جبهه گسترده‌ای با عراق داشت تصمیم به اعزام نیرو به لبنان و سوریه گرفت. یعنی سیاست رسمی کشور این شد.
ولی با احتساب این که به هر حال یه احزابی باید از شما پشتیبانی میکنن، حالا اینا که نیستن، شما شانس خودتون رو در چت میبینید.
بله من توضیح میدم. ببینید میگن در همونجا فقط من بودم که علیه این تصمیم غلط مقامات موضع گیری کردم. اتفاقا امام هشدار من رو پذیرفت و تایید کرد و از یک فاجعه جلوگیری شد. اون چه مربوط به احزاب هست، در ایران تجربه نشون داده که احزاب کارایی ندارن. بزرگترین و وسیع‌ترین حزب کشور حزب مشارکته. خب که دیدید که 200 نفر از کاندیداهای خودش رو در مجلس هفتم رد صلاحیت کردن، هیچ کاری نتونست. تجربه و تاریخ ایران نشون میده که شخصیت ها هستن که تاثیرگذار هستن. در ایران امیرکبیر، قائم مقام، مصدق و امثال اینها تاثیرگذار بودن، نه احزاب.
یه جور دیگه هم میشه استدلال کرد. میشه استدلال کرد اونا با اینکه اون تشکیلات رو داشتن اونطوری رد صلاحیت شدن. حالا شما که ندارین که دیگه فبه ها.
اتفاقا ببینید این توپ الان در زمین آقای خامنه ایه. همه مردم ایران میدونن که اگر من صلاحیتم رد بشه، منحصرا به خاطر اراده آقای خامنه ای و منحصرا به خاطر اون نامه تذکرآمیزی که من به آقای خامنه ای 7 سال پیش نوشتم. فکر میکنم آقای خامنه ای درایتش بیش از این حرفا باشه. تایید همه شرایط قانونی هستن. بالاترین مدرک علمی رو در سیاست دارن. با تجربه نمایندگی مجلس و دیپلمات بودن و مسئولیت دعاوی بین المللی ایران، بنابراین من که نمیتونم بگم رجل سیاسی نیستم.
بسیار خوب.
این نامه هم اتفاقا دلیل بر رجل سیاسی بودن است و دلیل بر صلاحیت من است. و اونایی که این تنگ نظری ها و کینه توزی ها رو میخوان اعمال بکنن، اون وقت باید پاسخ افکار عمومی ملت ایران رو بدن.
خیلی خوب. شما پس میگین که اگر شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه که در موارد دیگه هم سابق بوده مثلا بیاد خواستار تایید صلاحیت شما بشه. آقای صفایی فرش، داوطلبان مستقل از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی ایران مثل آقای شعله سعدی، محمد دادفر و اکبر علمی، تایید صلاحیتشون شانسش چقدره؟
حالا پیشینه و عملکرد شورای نگهبان در مورد داوطلبان مستقلی که صاحب نام بودند در حوزه‌های نشون داده که تایید صلاحیت کرده تعدادی رو. میانگین بین 6 نفر تا 10 نفر همواره حضور داشتند و از این جمع 3-4 نفر، 2 نفر سرآمد و بقیه نیروهای مستقل بودند به اصطلاح. در این دوره هم ممکن است نیروهای مستقلی رو از این حیث تعیین صلاحیت بکنند. من فکر می‌کنم نشود به صراحت گفت همه رو تایید می‌کنند یا همه رو رد می‌کنند.
حالا اگر صلاحیتشون تایید بشه، تاثیرشون بر روی نتایج انتخابات یا روند رأی‌گیری تا چه اندازه است؟
ببینید این یک بحث دیگری است. واقعیت اجتماعی ایران حکایت از این داره که اگر کسی در قامت ریاست جمهوری میخواد به صحنه انتخابات بیاد، عده رو از پیش باید تعیین کرده باشه و با نیروی تمام و امکانات لازم و کافی به میدان بیاد. عناصر مستقل ممکن است که واجد تمامی صلاحیت‌های واقعی هم باشند، اما آیا توان این رو دارن که یک کشور 70 میلیونی و 40 45 میلیون تا 50 میلیون رای دهنده رو پوشش بدهن به لحاظ نظری که خودشون رو بشناسونن؟ آیا این امکانات تبلیغی مالی و این زمینه‌های گذشته وجود داشته؟ مشکلی که برای کلیه داوطلبان مستقل وجود داره به نظر من این است که قادر نخواهم بود در این فرصت زمانی کوتاه خودشون رو به مردم آنچنان که شایسته است معرفی بکنن. فقط میتوانند صدایی در بین صداها باشن، به روند های دموکراتیک تر شدن انتخابات کمک بکنن و یا یک رویه های جدیدی رو ایجاد بکنن که جامعه برداشت نوعی از حرکت انتخابات از دموکراسی پارلمانی به اصطلاح به دست بیاره.
برداشت نوع از روند انتخابات دموکراتیک و پارلمانی. آقای تاجیک، 8 تشکل تحول طلب و خارج از دایره حاکمیت، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز، شورای فعالان ملی مذهبی، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اعلام کردند که فعالانه در روند انتخابات شرکت خواهند کرد، اما از نامزدی پشتیبانی نکردند. آیا با توجه به اینکه در بیانیه‌شون بر لزوم تغییر در قوه مجریه تاکید کردند و گفتن نظر نهاییشون رو در موقع مناسب اعلام میکنن، چه بحثایی در درون این تشکلات هست که میتونه وزنه رو به نفع شرکت در انتخابات یا پرهیز از رفتن به حوزه های رأی‌گیری در روز 22 خرداد تعیین کنه؟
همونطور که گفتید اکثریت این گروه ها همواره بر شرکت در انتخابات تاکید داشتن و مردم رو ترغیب میکردن، ولی اینکه از کاندیدای خاصی هم حمایت نکرده باشن. این بار هم مردم رو به شرکت فعال در انتخابات فرا خوندن و مهمترین نکته ای که اونها اشاره داشتن تغییر وضعیت فعلی جامعه ایران هست و تغییر مسئولین فعلی هست که اونها تاکید دارن. منتها هر کاندیدایی رو که این گروه ها بخوان حمایت کنن باید دارای مؤلفه هایی باشن که از طرف این گروه ها دارای مقبولیت باشه و ظاهرا کاندیداهای مطرح درون اصلاح طلب هنوز به سوال ها و به نیازهای این گروه ها پاسخ مناسب ندادن.
بعد یه سایه روشنی هم تو خود این گروه ها هست، یه دلشون از همین حالا معتقد باشن حالا شاید بهتره که بریم پشت یه نامزدی یا اینکه شرکت بکنیم شرکت نکنیم.
خب من فکر میکنم اون چیزی که عمده هست و اون نظر عمده شرکت در انتخابات است، ولی اینکه پشت کاندیدای خاصی قرار بگیرن بستگی داره به موازی که کاندیداهای اصلاح طلب در روزهای آینده اتخاذ خواهند کرد.
یعنی تمایز بین برنامه‌هاشون ممکنه که وزنه رو به نفع شرکت سنگین‌تر بکنه یا عدم شرکت.
بله قطعاً برنامه‌هایی که ارائه میدهن و موضع‌گیری‌هایی که خواهند داشت احتمال رو میده.
خیلی خب، حالا بپردازیم به این سوال از آقای شعله سعدی که در میان دو نامزد جناح اصلاحگرا آیا تمایزی مشخص شده؟ هر یک از این دو چه آرایی رو تونستن یا میتونن به سوی خودشون جلب کنن؟ کجاها؟
ببینید آقای مهندس نوسفی که 20 سال گذشته سکوت داشته برای نسل امروز خیلی شناخته شده نیست، اون نسل دیروز هم که ایشون رو میشناخته ارزیابی مثبتی نداره. در زمان ایشون دولت مداری و دولت سالاری به اوج خود رسیده بود. حالا ایشون یک گشت رو گفته جمع میکنم، ولی زمان خودشون گشت های متعددی مردم رو اذیت میکردن. در زمانی که نخست وزیر بود مجلس رو دور زد و بدون تصویب مجلس و حتی بدون اطلاع مجلس میلیاردها دلار کشور رو بدهکار کرد. علارغم این تازه وضعیت مالی کشور آنچنان بد شد که آقای خمینی مجبور شد فصلنامه 598 رو بپذیره. حالا هم حتی جرأت نمیکنه صراحتا بگه من اصلاح طلب هستم، کمی تا قسمتی اصلاح طلب، کمی تا قسمتی اصولگرا. واضح این نیست که موج درست کنه و رأی بیاره. آقای کروبی هم به طور نسبی الان شعارهای خوبی میده، اما به دلیل اینکه اون تشکلهای رسمی اصلاح طلب از ایشون حمایت نکرده یه مقداری مشکل داره. به صرف این که حالا با کیهان یا با جنتی درگیر بشه در این مهلت کم، این به خودی خود موج درست نمیکنه. لذا من خیلی برای کاندیدای اصلاح طلب موقعیت بالایی رو قائل نیستم.
حالا بذاریم پس نظر آقای صفایی فرام بپرسیم.
یه نکته رو که باید توجه داشت اینه که سیاست ورزی در ایران در این مقطع خاص به این سمت نیست که ما صد و صفر ببینیم یا بهترین رو ببینیم سیاه و سفید. ما با وضع موجود و شرایط موجود و این اندوخته هامون میتونیم حرکت کنیم، قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. هر کس به هر مقداری که بتواند وضع موجود رو اندکی به نفع مردم و بهبودی جامعه تغییر بدهد، جامعه باید گرایشی به سمت اون، یعنی نقش خودش رو به هر حال ایفا بکنه و مهمترینش هم همون نقش انتخاباتی است در این مقطع.
حالا این دو نامزد تونستن اون عده‌ای رو که از صندوقای رای دوری میکردن متقاعد کنن؟
نه، ببینید که خود این 4 سال قدرت اجرایی کشور عملاً به گونه ای حرکت کرد که دوستانی که در گذشته نگاهی داشتن به عدم شرکت در انتخابات، در این مرحله تصمیم قاطع اونها مشارکت در انتخابات. حداقل این مشارکت به سمت این است که همه مردم رو هم تشویق میکنن که تغییر وضع موجود یک ضرورت جدی و تاریخی است. مخالف، موافق، اپوزیسیون خارج، داخل، کسانی که دل در گروه ایران دارن و معتقدن که منافع ملی این کشور رو باید حفظ کرد، اعتقادشون به تغییر وضع موجود از حیث قوه مجریه. پاره ای از دستاوردهای آقای کروبی رو میپسندن، یعنی نگاه و صدای آقای کروبی از جهت خواسته های مطالبه محورانه الان بیشتره در نگاه بخشی از جامعه. در نگاه بخشی از نیروهای اجرایی کشور، عمل آقای موسوی رو در این چارچوب بهتر ارزیابی میکنن و نهایتاً تلقی و تصورشون اینه که امکان این حرکت اصلاح طلبانه میتواند به نتایج مثبت اجتماعی منتهی بشه. و من هم فکر میکنم نگاه منفی نسبت به رئیس جمهور فعلی زیاد هست و این عاملی است که میتواند نیروها و این رأی ها رو جذب کنه به سمت
تهدیدهای اصلاح طلب.
آقای تاجیک،
من هم صحبت آقای صفایی رو تایید میکنم و قبول دارم عمده صحبت های ایشون رو. طبعا تمایز هم میان کاندیداهای اصلاح طلب وجود داره و هم میان دو کاندیدای اصولگرا که رضایی رو کاندیدای اصولگرا قلمداد کنیم، این تمایز و تفاوت وجود داره و با توجه به عملکردی که دولت نهم داشته، من هم فکر میکنم که پایگاه مردمی رئیس جمهور تا حدودی کاهش پیدا کرده. البته با توجه به تبلیغاتی که ما در روزهای آینده خواهیم داشت، تبلیغات رسمی، دقیق‌تر میشه این رو ارزیابی کرد. نکته‌ای رو که باید بهش اینجا اشاره داشته باشم، روند صعودی آرای دو کاندیدای اساس طلب به خصوص آقای موسوی رو باید من اینجا بهش اشاره کنم که تا حدودی محسوس هست. مثلا آقای کروبی من فکر می‌کنم یک روند ثابتی رو دارن طی می‌کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب، حالا بپردازیم به آقای محسن رضایی. تا چه حد میتونن که ریزش آرا رو ایشون جذب کنن و تا چه حد خود آقای احمدی نژاد میتونه پایه اجتماعیشو حفظ کنه؟ آقای شعله سعدی،
اول من یه جمله رو راجع به اون بحث قبلی اضافه کنم، راجع به مردم که آیا اقبالی به اصلاح طلبا ارائه میدن یا نه. اگر که دور فینال و نهایی نهمین انتخابات رو در نظر بگیریم، موقعی که آقای رفسنجانی و احمدی نژاد به رقابت رسیدن مرحله آخر، انتظار می‌رفت که مردم اصلاح طلب بیشتر، اونایی که به کروبی و مهرعلی‌زاده و معین رأی داده بودن، حالا رأیشون رو به رفسنجانی بدن، در حالی که اینجور نشد و اکثرا رأی دادن به آقای احمدی نژاد. دلیلش این بود که آقای رفسنجانی رو که اصلاح طلب نمی‌شناخت. الان هم مشکل اصلاح طلب این است که آقای مهندس موسوی رو می‌خوان اصلاح طلب جا بزنن، خب مردم نمی‌پذیرن. اما به این بخش دوم سوالتون، آقای محسن رضایی و آقای احمدی نژاد ویژگی‌های خیلی مشترکی دارن. خب هر دو پاسدار هستن، هر دو نظام هستن ماهیتاً، و میدونید که اصلا دولت نهم از عناصر نظامی امنیتی تشکیل شده. حتی رؤسای دانشگاه‌های ما عموماً امنیتی یا نظامی هستن، استاندارهای ما، فرماندارها، بخشدارها، دهدارها، وزرا. بنابراین محسن رضایی هم همون وضع داره. منتها تأثیری که داره آقای محسن رضایی، میتواند یک بخشی از آراء نظامی‌ها رو که ممکنه به احمدی نژاد رأی بدن به خودش اختصاص بده، و یک بخشی از آراء بختیاری ها و لورهای خوزستان و اون منطقه لرستان رو به خودش اختصاص بده، که از این جهت آقای کروبی هم میتونه لطمه ای بزنه. و ایشون هنوز طرح مشخصی نداره برای اداره کشور. دفعه پیش هم ایشون کاندیدا بوده و رفته کنار. اما اون چه مربوط به آقای احمدی نژاد هست، خب ببینید الان میلیاردها پول این کشور چه معلوم نیست کجا رفته. این سفرهای استانی که میرن، مثلا یه شب 200 مصوبه رو اینا ارائه میکنن.
خب همین سفرهای استانی به نفعشون تموم نشده؟
نه نه، اتفاقا به نظر من به ضررشون. این که بخوان سیب زمینی مجانی بدن و فکر کنن مردم با سیب زمینی رأی خواهند داد، توهین به مردم. مردم ایران مردم هوشمندی هستند.
خیلی خب، حالا پس از آقای
دفعه انتخابات ایران از پیچیده ترین انتخابات ایران هست در این 30 سال گذشته.
پس آقای صفایی فرای، شما تایید میکنین که تمایز آشکاری مثلا ممکنه که میان این دو باشه یا نباشه، آقایان احمدی نژاد و محسن رضایی؟
من فکر میکنم که بیشترین مسئله که آقای رضایی در این مرحله از انتخابات داره، ایشون به عنوان منجی اون اندیشه اصولگرایی وارد صحنه شده، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد چه بماند چه برود، جریان اصولگرایی کشور به چند سوال مهم و اساسی باید پاسخ بده بعداً. الان بهش البته کسی نمیپردازه، چون نه مصلحت نه شرایطه. اما به هر حال اقداماتی که آقای احمدی نژاد کرده در طول تاریخ 30 ساله انقلاب، نسبت به روحانیت در ایران، نسبت به اندیشه های امام، نسبت به اصل انقلاب، اصلا سابقه نداشته. اینها بعداً همه محل بحث های بسیاری خواهد بود. آقای رضایی در واقع حضورش، اگر چنانچه بخواد به صورت جدی در انتخابات بماند واقعا و تصمیم بگیره که به عنوان قامت یک رئیس جمهور از اون جناح علم بشود، باید تاکتیکی رو که آقای احمدی نژاد در دوره نهم انتخاب کرد و علیه دولت آقای هاشمی به کار گرفت، دقیقاً آقای رضایی تمام اطلاعات لازم رو دارد و میتواند همون بیان رو به شکل دیگر ارائه بکنه به مردم، و اون وقت میتونه به عنوان یک رقیب جدی سرسخت در درون جناح خودشون برای آقای احمدی نژاد مطرح باشه. اگر به مصالحه و مصلحت و این چیزها بگذرونن، من فکر کنم ایشون نقش زیادی نتونه ایفا کنه و عملا فقط میتونه یک اسمی یا یک تمرینی برای آیندگان باشه. ولی اگر حرف بزنه، احتمال اینکه بخشی از آرا رو به خودش اختصاص بده هست. پیشبینی من اینه که ایشون حداقل 4-5 میلیون رأی احمدی نژاد رو بگیره. اگر هم سکوت اختیار کنه که 450,000 تا حد اکثرش خواهد بود.
آقای تاجیک، این میزان از آرا رو فکر کنید که آقای محسن رضایی بهش چشم دوخته میتونه به دست بیاره؟
همونطور که آقای صفایی فرهنگ گفتن، بستگی داره به نوع عملکرد ایشون و چطور ایشون وارد عرصه انتخابات بشن. متأسفانه ایشون زمانی فرماندهی سپاه رو بر عهده داشتن و طبیعتاً نفوذی رو در نیروی نظامی سپاه خواهند داشت و با توجه به نقشی که سپاه در سالهای گذشته داشته، احتمال داره که بخشی از نیروهای نظامی درون این نهاد به آقای رضایی گرایش پیدا کنن و از حمایت از آقای احمدی نژاد دست بردارن. البته باید اینجا به نکته اشاره کرد، رأی سازماندهی شده چقدر پشت آقای احمدی نژاد مانده و آیا بخشی از این رأی سازماندهی شده به سمت آقای رضایی گرایش پیدا خواهند کرد یا خیر؟
یعنی عامل رأی بسیج؟
بله، اون رأی سازماندهی شده با توجه به مسائلی که وجود داره و مخالفت‌هایی که مرکز قدرت سیاسی قطعاً با کاندیداتوری آقای رضایی داشتن، من بعید می‌دونم به سمت آقای رضایی گرایش پیدا کنه، ولی می‌تونه یک مقدار اون انسجام رو خدشه بهش وارد کنه.
با توجه به مسئله هسته‌ای که گریبانگیر ایران بوده، تحریم‌ها و از سوی دیگر روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و تغییر رویکرد آمریکا به ایران، درجه اهمیت این انتخابات در مقام مقایسه با رأی‌گیری‌های گذشته، به خصوص دور دوم ریاست جمهوری‌ها، مثلا مقایسه با دور دوم آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای علی خامنه‌ای چقدره؟ آقای شعله‌سعدی،
فضای بین‌المللی و فضای داخلی تغییرات و تحولات رو دیکته می‌کنه و اقتضاء داره. به همین دلیلم من شعار محوریم رو اصلا چنج و تغییرات قرار دادم. موقعیست که ما با جامعه جهانی آشتی باید بکنیم و از تحریم ها جلوگیری بشه، چون به اقتصاد ما به شدت لطمه زده. اما در این حال باید انقدر درایت داشته باشیم که انرژی سوزامیز هسته‌ای رو برای ملت خودمون تضمین بکنیم و به هیچ قیمتی نباید از این قضیه اونا محروم بشن. و در اینجاست که یک چهره جدیدی میتواند نقش تاریخی رو ایفا بکنه، مثل خود من.
خیلی خوب. خب آقای صفایی فر، ایشون میون دعوا نرخ تعیین کردن، شما یه مقدار کوتاه‌تر درجه اهمیت این رو بگید، انتخابات این بار
در طول این 30 سال مهمترین انتخابات در این مرحله است. برای اولین بار تو 4 سال اول خیلی داغ شده و مهمترین وظیفه‌ای که کاندیدای اصلاح طلب و یا رئیس جمهور اصلاح طلب فردای ایران بر دوش داره، اولا وعده اضافه به مردم دادن و قول دادن، همه اینا رو باید گذاشت کنار. ملت ایران باید این رو بدونه که مهمترین وظیفه رئیس جمهور فردا این است. این کلنگی که بنیانهای اقتصاد کشور رو تخریب کرده و رو به تخریب بقیه داره میره، این کلنگ رو بذاره زمین و بعد مسئله به نام حل مشکلات سیاست خارجی اینا مطرحه. مهمترین مسئله امروز ایران اینه که آقای موسوی یا هر کس دیگری که به صحنه ریاست جمهور کشور میاد، این کلنگ رو زمین بگذاره تا آرام آرام چرخ اقتصاد کشور روی ریل قرار بگیره.
آقای تاجیک، درجه اهمیت انتخابات این بار؟
من فکر می‌کنم یکی از نکاتی که بهش کم توجه میشه وضعیت حقوق بشر هست. اون چیزی که دولت بد باهاش درگیر هست به نظر من این مسئله است که حساسیت اون، اگر نگوییم به مراتب بالاتر از بحث هستی خواهد شد، از اون کمتر نخواهد بود. دولت بعدی باید به نقض حقوق بشر در درون ایران پاسخ بگیره و جوابگو باشه نسبت به نقض قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به افکار عمومی جهان و نهادهای بین‌المللی. و این نکته است که اگر آقای احمدی نژاد در دوره بعد پیروز میدان رقابت ما باشن، فکر میکنم مهمترین مسئله و چالش پیش روی ایشون در سیاست خارجی خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون از آقایان تاجیک، صفایی فر و شعله سعدی. حالا بجز آقای شعله سعدی، ما از خانم رفعت بیات نامزدهای دیگه چه مستقل مثل آقای اکبر علمی و محمد دادفر، همچنین نامزدهایی که تشکلی پشت سرشونه مثل آقای احمدی نژاد، آقای محسن رضایی و آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی و دیگران هم دعوت میکنیم که در این بحث ها بیان و نظرات خودشونو ارائه بدن، یا خودشون یا نماینده های ستادهای انتخاباتیشون.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها،
ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان. روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم
آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریابش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
و دولت احمد شاه میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح‌طلبی هستم که دائم حضور رجوع میکنم.
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
ساعت 1:29 دقیقه است و با پایان گرفتن برنامه دیدگاه ها به پایان این بخش خبری می رسیم. تازه ترین خبرها را از ساعت 2 بعد از ظهر خواهید شنید. همچنان با رادیو فردا بمانید.